أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد والثناء لله الذي لا يحصي ثناءه إلا هو، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبلّى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. تقوى از اون جهت که بهترین توشه سالکان الهی است، هدف بسیاری از عبادات قرار گرفت که ذات اقدس اله در قرآن کریم بسیاری از وظائف را به تقوا معلل می کند. می فرماید فرون کار را انجام بدید برای که متقی بشوید. ای انسان، هر هیزکار این راه طولانی را به آسانی طی می کند که امیدواریم تحصیل این راه توشه نصیب همه ما بشه. 182 خطبه نهج البلاغه که جزء آخرین خطبه های رسمی امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، که حضرت ظاهرا بعد از این خطبه بیش از یک هفته در دنیا نموندند و شربت شهادت نوشیدند، این خطبه تا حدودی مبسوط است. دو بخش از این خطبه نورانی در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید. بخش سوم این خطبه که معارف توحیدی و معرفتی را به همراه دارد عبارت از این است. چون در اثناء خطبه دیگه حضرت شروع به حمد و توحید و مسائل معرفتی نمی‌کرد، اثناء خطبه اون خطابهای خود را بیان داشت. اما این خطبه که آخرین خطبه است، همشیر زاده حضرت از سنگهای همون محدوده پشت کوفه یک منبرگونه درست کرد که ایشون روی این سنگها بایستد، همگان او را ببینند تا خطبه ایراد کند. نوف بکالی میگوید همشیر زاده او که این سنگها را رو هم چید، علی بن ابی طالب سلام الله علیه، رو این سنگ ها ایستاد و این خطبه را ایراد کرد. بخش سوم این خطبه نورانی این است: الحمدلله الکائن قبلا یکون کرسی او عرش او سماء او ارض او جان او انس. حمد خدای را که قبل از هر چیزی او بود و هر چیزی را هم او آفرید. در مرتبه وجودی ذات اقدس اله نه عرش راه دارد نه کرسی وجود دارد، نه آسمانی بود نه زمینی بود نه انسی بود و نه جن، هیچ نبود، به خدا بود. بعدها اینها را آفرید. این مربوط به وجود او که نه مسبوق به چیزی است نه مقارن با چیزی، بلکه سابق کل است. هر که در عالم فرض شود مخلوق اوست و بعد از او، نه قبل از ذات اقدس اله چیزی در عالم بود نه همراه خدای سبحان چیزی در عالم بود. هر چه فرض شد و فرض بشود از زمان و زمانی، مکان و مکانی، ماده و مادی، اینها مخلوق های خدای هستند که بعد از وجود خدای سبحان به افاضه اون حضرت پدید آمدند. این راجع به وجودش. از نظر مسائل معرفتی فرمود لا یدرکو به وهم و لا یحدو به فهم. با واهمه که در اینجا اعم از عاقل است، عقل حصولی، خدا را نمی شود شناخت. آثار الهی را، افعال الهی را می توان پی برد، اما وجود ذات اقدس اله به عقل کسی در نمی آید. در نوبت های قبل سر این نکته بیان شد، گرچه در گفتار و نوشتار بسیاری از عالمان دین این چنین هست که هر کس خدا را به اندازه خود می شناسد. ما هم در حرفهایمون می گوییم هر کس خدا را به اندازه خودش می شناسد، لیکن این تعبیر در فضای برهان با مسامحه همراه است. این شعر معروف که چندین بار در همین نماز جمعه به عرض رسید، این برای اغنا است، نه در حد برهان. ما معمولا در گفته ها نوشته ها میبینیم عالمان ما این چنین میگویند که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. اگر ما یه اقیانوسی داشتیم که نتوانستیم تمام آبهای او را وزن کنیم، به مقدار نیازمون میتوانیم از این دریا استفاده کنیم. خدای سبحانم یه اقیانوس نامتناهی هستی است. اگر نتوانستیم تمام ذاتش را بفهمیم، مقداری از او را که مقدور ماست درک میکنیم. این یه تعبیری است در گفته ها و نوشته ها. لیکن وقتی به برهان میرسیم میبینیم سخن از این قبیل نیست. اقیانوس اولا اگر نامتناهی باشد، نه سطح دارد نه ساحل. اقیانوسی که هم سطح دارد هم ساحل معلومش از چند جهت متناهی است. به ذات اقدس الهی حقیقت نامتناهی است. این هرگز به اقیانوس متناهی تشبیه نخواهد شد. ولی اون اقیانوس عمقش نامتناهی باشد، ولی از در سطح و ساحل محدود است. قسمت مهم آن است که اقیانوس مرکب است، قابل تجزیه است، قابل تبعیض است. می شود بعضیش رو شناخت، بعضیش رو نشناخت، بعضیش رو گرفت، بعضیش رو نگرفت. اما اگر یک چیزی بسیط الحقیقه بود، بعض نداشت، جزء نداشت، صدر و ساق نداشت، اولش عین آخر بود، ظاهرش عین باطن بود، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی هو الاول فی آخریته بود، هو الظاهر فی باطنیته بود. اگر چنین چیزی بود، بعض ندارد تا کسی بگوید من به ظرفیت خودم خدا را بشناسم. اگر یه اقیانوسی داشتیم نامتناهی و هر گوشش عین عمقش بود، چون دسترسی به عمق محال است، دسترسی به سطحش هم محال است، زیرا سطحش عین عمق اوست. اگر یه حقیقتی داشتیم که ظاهرش عین باطن بود، به ظاهرش هم نمیشه پی برد. اگر حقیقتی داشتیم که اولش عین آخر بود، به اولش هم نمیشه پی برد. اینه که امام رضوان الله تعالی علیه تو تعلیقات مصباح الانس و تعلیقات خصوصشون دارد که حقیقت ذات اقدس اله نه مشهود انبیا و اولیاست، نه معبود اونهاست و نه مقصود اونها. سه تا قضیه سالبه را ذکر میکنن از همین باب است. هیچ پیامبری خدا را نشناخت، هیچ پیامبری به خدا توجه نکرد، زیرا اون حقیقت نامحدود است، جز ندارد تا کسی بگوید به مقدار خودش. اگر گفتیم به مقدار خودش، خدا را مرکب از اجزا کردیم، او که منزه اجزاست. آثار او، افعال او، اوصاف فعلیه او، خالق را، رازق را، حتی الله را، الله چون غیر از هویت مطلق است، رحمان را، رحیم را، همینی که تو جوشن کبیر است، همینی که تو قرآن هست، همینی که دعا هست، همینی که تو نماز هماست، اینها اوصاف اون هویت مطلق هستن. هر کدام به اندازه خودشون از در مفهومی او را نشون میدن، نه اینکه او جزء فزیر باشد. وجود بارک است امیر فرمود ذات اقدس اله این است، لا یدرکو به وهم و لا یحدو به فهم، هیچ قابل نداره است. این از در معرفتی. اما خب نیاز ما کی رفع میکند؟ مبود همو. اولا هر کس در هر شرایطی به خدا محتاج است و هر کس در هر شرایطی چیزی از خدا بخواهد، ذات اقدس اله حاجت او را برآورده کند، به سؤال او عنایت کند. توجه به سؤال هیچ کس مانع توجه به سؤال دیگری نیست. لا یشغله سائل ولا ینقصه نائل. تو برخی از ادعیه این هست که لا یشغله شیء عن شیء لا شأن عن شأن. اگر ذات اقدس الهی حقیقت نامتناهی و محیط به کل شیء است، همه جا حضور دارد، سؤال هر کسی را میشنود، به خواسته هر کسی هم احاطه دارد. پس این چنین نیست که اگر دیگران از خدای سبحان چیزی را خواستن و خدای سبحان به جواب اونها میپردازد، از جواب ما عاجز باشد یا سرگر به اون کار باشد و از ما به آزماند. این چنین نیست. لا یشغله سائل ولا ینقصه نائل. هیچ عطایی این نائله مستر است، مثل عافیه. مثل عاقبت، هیچ نائل و نائلهی یعنی هیچ عطا و عطیهی از مخزن الهی کم نمی کند، چون اینما امره ازا ارادش این یقول له کن فیکون. هیچ جای مشخصی نیست که اگر چیزی از اونجا به ما بدهد کم بیاید. الان شما وقتی به مقام اجتهاد رسیدید، اگر یه مطلبی را از شما سوال کردن شما پاسخ این سوال را دادید، از علمتون کم نمی شود، چون علم شما و مخزن غیبی است. ذات اقدس اله مخزنش با اراده او تأمین است. گفتن وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه از ذات اقدس اله خواست که من میخوام خزینت را ببینم. همون خزینه من با کنف یکون است، با اراده حاصل است، هرچی اراده بکنم حاصل است. لذا وجود مبارک اسلمی سلام الله علیه در این خطبه 182 فرمود به لا ینقصه نائل. خب اگر این است چرا از او نخواهیم؟ این که میبینید برخی به برخی دل میبندن، طمع دارن که اون دیگری مشکلی رو حل بکند. خب دیگری که آریه گرفت از ذات اقدس اله دارد، خب چه بهتر که از خود خدا ما بخواهیم. او که به ما نزدیکتر از دیگری است، بخشنده تر هم هست، بیمنت هم که میده. اگر کسی این معارف را خوب بیابد دیگه به غیر خود مراجعه نمی کند. لا ینقصه نائل، نه خدا با ابزار میبیند، نمیشود با ابزار او را دید. این نسخه هم لا یبصرش میتوان درست باشد، هم لا یبصر. لا یبصر به عین، چه اینکه ولا یخلق به علاج. فبود وقتی بخواهد چیزی را بیافریند، نظیر صنعتگران محتاج به ابزار و مصالح ساختمانی و وسایل و نظائر دستکاری ها نیست. او با اراده کار انجام میده، با معالجه ادوات که چیزی نمی آفریند. لا یخلق به علاج. بعد فرمود الذی کلم موسی تکلیما و اراه من آیاته عظیما بلا لسان و لا ادوات و لا لهوات. فرمود ذات اقدس اله با موسی کریم مناجات کرد بدون اینکه از زبان و کام کمک بگیرد، بدون اینکه از حنجره مدد بگیرد. نظیر بشر نیست، چون در بخش دیگر فرمود لا یدرک بالحواس ولا یغاس بالناس. نه او با حواس ادراک میکند، نه هم میشود با حواس او را درک کرد. ولا یدرک بالحواس ولا یغاس بالناس، نظیر بشر نیست که بشر بخواهد سخن بگوید، با کام و دهن و فضای دهن و زبان سخن میگوید. این چنین نیست. با موسی کریم سلام الله علیه سخن گفت بدون اینکه لبی، زبانی، دندانی، کامی، حنجر و حلقی داشته باشد. اینا جز صفات سلویه خدای سبحان است. آیات عظیمی را به او نشان داد، هم آیاتی خود همین مسئله تکلم، هم آیات دیگر. برای اینکه فاصله بین بلا نطق نباشد، ابن ابوالحدید به مانند ایشون معتقدند که این آیات عظیم تا هم محدوده تکلم است، نه مربوط به آیات بینات. این اوصاف را که برای ذات اقدس اراده کرد، اونگاه فرمود عزاء به نورهی کل ظلام و ازلم به ظلمتهی کل نور. این دو جمله یکسان نیست. جمله اول معناش روشن است که خدای سبحان با نور خود هر تاریکی را روشن کرده است. اگر تاریکی ظاهری است، نظیر شب، با نور خود اون فضا را روشن می کند. و نهار ازا جلاها. اگر تاریکی معنوی است، نظیر جهل، سهو، نسیان، با افاده نور معرفت، نور تذکر، اون تاریکی سهو و نسیان و خطا و جهل را برطرف می کند. معنای اول روشن است، عزاء به نورهی کل ظلام. اما و ازلم به ظلمتهی کل نور، این نیازی به توضیح دارد. خدا با تاریکی های خود هر روشنی را تاریک کرده است. تاریکی خدای سبحان مربوط به محدود ذات اونی که او نور و سماوات و الارض است. این یک. و تاریکی ها هم مجعول به الارض است، نه مجعول به ذات. این دو. در قرآن کریم آمده است که خداوند خلق السماوات و الارض و جعل الظلمات و النور. تاریکی ها رو او قرار داد، روشنایی رو هم او قرار داد. تاریکی که او قرار داد نظیر شب که تاریک است. خدای سبحان خالق لیل و نهار است، جائل لیل و نهار است. در سوره مبارکه یاسین فرمود و نس آیت الله و لیل نسلخ منه النهار فی الله مظلمون. فرمود شب مثل روز آیت خداست. چنگه در سوره مسرا هم فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. فرمود اینها که از سراسر جهان هستند همه آیه ما هستند. بعضی آیه تاریک ما هستند، بعضی آیه روشن ما هستند. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. شب آیه خداست منتها آیه تاریک، روز آیه خداست آیه روشن. فود ما همین که این قشر نور را این فضا برداری، مردم تو تاریکی میفتن. و آیتون لهم اللیل که نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. یک تعبیر لطیفی برخی از اهل معرفت دارن که اون معنا لطیف هست، ولی سیدن استاد مرحوم علامه تو المیزان این معنا را قبول نکردن و بودن اگر کلمه با بود این معنا درست در میامد، اما چون من دارد درست نیست. اون معنایی که اون بزرگ و بزرگوار اهل معرفت دارد این است که این نوری که نصیب مردم شده است به نام نور هستی، یه قشری است که خدای سبحان روی ذات اینها کشیده. وقتی این پوست را بردارد، این قشر را بردارد، تاریکی خود اونا ظاهر می‌شود. و آیت اللهم اللیل که نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. شما وقتی این پوست را برداشتید، ظاهر باطن پوست هرچه ظاهر می‌شود. اون بزرگوار میگوید به این که یه قشری از نور نصیب ممکنات شده است، وقتی این پوست را خدا بردارد اون تاریکی درونشون معلوم شود. ولی سینن استاد رو نمیپذیرند. به هر تقدیر در سوره مبارکه یاسین آمده است که ما وقتی این قشر روشن را از روی این فضا برداریم، فضا میشه شب. شب عبارت از آن است که ما این پرده روشنی که روی این فضاست ایره جمع میکنیم، میشه شب. و آیت اللهم اللیل نسلخ منه النهار. نهار یه قشر و پرده شفاف و روشنیست روی فضا. وقتی این پرده را جمع کردیم، درونش که تاریکست میمونه. این واللیل اذا یغشاها همینه. وقتی بخوایم روشن کنیم، گاهی میگویم پرده تاریک را روی فضای روشن قرار میدیم. وقتی بخوام بگم ما بخوام روز را برداریم، میگن ما این فضای روشن را برداشتیم، این قشر روشن را برداشتیم. این دو تعبیر است از دو منظر، ولی این قابل درک هست که ظلمتی که خدای سبحان قرار داد، با اون ظلمت نورهای حسی را بر می دارد. از لمه به ظلمتهی کل نور. این شرح نهج البلاغه ابن میسن با اینکه تقریبا جزء معتبرترین شروع هست، متنش همین طوری که قرائت شده، از لمه به ظلمتهی کل نور. اما وقتی این بزرگوار داره شرح می کند، از لمه به نورهی کل نور شرح کرده. یعنی خدای سبحان وقتی نور خاص خودش رو اضاءه کرده و تابونده، هر نوری تحت شعاع این نور از تو تاریک میشه. خب این که متن نهج البلاغه نیست، این که نسخه این نیست. نسخه این از ازلم به ظلمتهی کل نور. شما معنا دارید میکنید ازلم به نورهی کل نور. پس با ظلمت ظاهری که نظیر لیل است، روشنی روز برطرف می شود. اما اون چی که از در مسائل اخلاقی و معرفتی هم می تواند مصداق این جمله نورانی است امیر سلام الله علیه باشد، این است که ما خودمون رو می شناسیم. این معرفت نفس، بیاد خود بودن، یه نوریست. برکات فراوانی هم دارد. اگه کسی بیاد خود باشد، به فکر تحصیل سعادت و پرهیزی از شقاوت است، وظایفش انجام میدهد، از تخلف پرهیزد و ماند. ولی اگر خودش رو فراموش کرد، هرگز به فکر تحصیل سعادت خود نیست. نسیان تاریکی است. اگر این پرده نسیان روی معرفت نفس بیاید، انسان به جای اینکه خود را خوب بشناسد و خود باور باشد، خودش را فراموش میکند. این همان است که در سوره مبارکه 8 دارد که ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. اگر کسی خدای ناکرده در اثر تبهکاری خدا و امر خدا را فراموش بکند، خدا او را به انسان میگیرد، یعنی یاد خود او را از خود او میگیرد، او دیگه به یاد خودش نیست. وقتی به یاد خودش نبود میفته تو تاریکی، خودش فراموش بکند. این که میبینید بعضی های مقام پیدا کردن، مشکلی ایجاد بکنن، بیراه میروند، راه دیگران را میبندن، برای خودشون را گم کردن. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. هر وقت ما دیدیم داریم خلاف میکنیم، معلوم میشه بیراه داریم میگیم، راه رو گم کردیم. هر وقت دیدیم راه کسی رو داریم میبندیم، معلوم میشه خودمون رو گم کردیم. هر وقت دیدیم نه راه کسی رو میبندیم، نه بیراه میرویم، تو راه مستقیمی، معلوم میشه خودمون رو شناختیم. نسیان ظلمت است. گاهی به عنوان کیفر ذات اقدس اله کسی را میگیرد و انسان خود فراموش میشود. وقتی خودش گم شد دیگه هر کاری برابر اون خواسته شیطان دارد انجام میدهد. بنابراین و ازلمه به ظلمتهی کل نور میتواند شامل این بخش هم بشود که امیدواریم ذات اقدس اله به همه ما اون توفیق را عطا بکند که همواره اهل مراقبت و محاسبت و مشارکت نفسمون باشیم و در مسیر دین باشیم انشاءالله، تا خود را گم نکنیم و کژراه نرویم. پروردگارا امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرمان. نیروهای نظامی و انتظامی، بخصوصا برادران سپاه و بسیج که ایام هفته دفاع مقدس است، همه اینها را در سایه امام زمان هدایت و حمایت بفرمان. پروردگارا دولت و ملت و مملکت و جوانها و نوجوانها را در سایه امام زمان مورد حمایت و تأییدت قرار بده. ارواح مؤمنان عالم، مراجع مازین، اساتید و معلمین ما، ذوی حقوق ما، پدران و مادران ما، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با اولیایت محشور بفرما. حوائج مشروعه همه را برآورده به خیر بفرما. مرضای مسلمین، بالاخص منظور و منظورین، شفای عاجل مرحمت بفرما. بین ما و قرآن و عصرت، در دنیا و برزخ و قیامت، به برکت ولیت جدائی نینداز. به همه ما حسن خاتمت مرحمت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله الذي لا يحصي ثناءه الا هو، والصلاة والسلام على جميع الانبياء والمرسلين سيما خاتمهم وافضلهم محمد. واهل بيته الاطيبين الانجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم صل وسلم على أهل بيت العصمة والطهارة علي بن أبي طالب سيد الأوصياء والأولياء وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائب المنتظر المهدي. حجتی که علی عبادش و ملائک فی برادک. مهمترین مناسبت این ایام زاد روز ذخیره عالم ولی از ارواح نافداه بود که ایران اسلامی برابر اون تشیع نام علویش عرض ادب و احترام شد. خدای سبحان به همه شما سعادت دنیا و آخرت مرحمت کند و همه شما را مشمول لطف ولی از ارواح نافداه قرار بدهد. جریان مهدویت و جریان امامت به لطف الهی در این سالهای اخیر کم کم به شکوفایی خود دارد میرسد. این چهار فصل را به عنوان چهار باب مستقل در حکمت و کلام باید اوزه ها مطرح کرد: نبوت عام، نبوت خاص، امامت عام، امامت خاص. اینا باید معلوم بشود تا مبادا کسی خدای ناکرده خیال بکند خاتمیت با مسئله ولایت و امامت و مهدویت ناهماهنگ است. خاتمیت یعنی نبی به کسی وحی تشریعی نمی آورد، حکم جدیدی نمی آورد، حلال جدیدی، حرام جدیدی، واجب جدیدی، مستحب جدیدی نمی آورد. در بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه اونطوری که تو نهج البلاغه لازم فرمید آمده است که لقد انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت احد. یعنی با رحلت رسول کرامی دیگه فرشته وحی بیاید حکم تشریعی بیاورد نیست، چون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، با ولایت دین کامل شده است. اما وحی انها فراوانی دارد، وحی تسلیدی دارد، وحی تأییدی دارد، وحی انبائی دارد، عالم به ملاحم شدن دارد. مصحف فاطمه سلام الله علیها از این قبیل است، جفر جامعه از این قبیل است. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است که وجود مبارکه است امیر گفت من وقتی وارد شدم دیدم فاطمه زهرا سلام الله علیها مطالبی تازه‌ای دارد، با گفتم کیست؟ همون جبرئیل بر من نازل شده است، این مطالب را گفته است که جریان از این قبیل است، قرار است فلان حادثه اتفاق می افتد، فلان حادثه اتفاق می افتد. اینا کاری به شریعت ندارد، اینا کاری به ملاحم آینده و تکوین است، مربوط به اسرار عالم است، مربوط به باطن قرآن است و مانند آن. وجود بارک زهرا سلام الله علیها املا می فرمود، وجود بارک است امیر سلام الله علیه می نوشت شده بود مصحف فاطمه. وقتی از بعضی از ائمه علیهم السلام سوال بکردن که شما این مطلب را که می فرمود این مطلب علمی، این در کجای قرآن است؟ می فرمود در مصحف مادرمون زهرا سلام الله علیها. از این قبیل علوم برای ائمه فراوان در فراوان است. این جریان حدیث قرب نوافل رو که هم سنی ها نقل کردن هم شیعه ها نقل کردن، خدا غریق رحمت کند مرحوم علامه مجلسی رو تو مرآت العقول هم طریق صحیحش نقل کرده، موثقش نقل کرده، هم طریق حسنش نقل کرده، شیعه نقل کرده، سنی نقل کرده که بنده بندگان صالح وقتی مقرب الهی شدن ذات اقدس اله می فرماد من کنتو سمعه الذی یسمع به و لسانه الذی ینطق به و بصره الذی یبصر بها و یده الذی یبطش بها. مصداق کامل این قرب نوافل همین مقربین هم که وجود مبارک است امیر و اهل بیت علیهم السلام. وحی الی ما شاء الله اقسامی دارد، انهایی دارد. اون چرا که مادر موسی آمد، اون چه که به مادر عیسی آمد، اون چه که به اولیای دیگر رسید، این گونه از وحی ها مال ولایت پس نمال نبوت و رسالت. ولایت قد شدنی نیست تا روز قیامت وقتی وجود مبارک است ولی از ظهور بکند و جهان را پر از عبد و داد بکند. این ولایت هست، این امامت هست، این ارتباط با ملائکه هست، این دریافت خبر هست، این لیله قدر هست. هر سال در شب قدر ملائکه نازل می شوند، اسرار عالم را به پیشگاه ولی اون عصر برسانند. خدا غریق رحمت کند سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو می فرمود فقط اصول کافی 200 روایت در این زمین است. اون روزها که سخن از در علم امام و علم امام به غیب و امثال ذلک مطرح بود، فهمود آخه یه چیزی نیست که کسی شیعه باشد بتواند نسبت به اینها مثلا معاذ الله خدشه‌ای داشته باشد. 200 روایت در کتاب قیم کافی هست و بعد جوامع روایت دیگر هست، بلای حضور هست، تحذیر و استفسار هست، جوامع دیگر که انهای وحی برای ائمه اطهار علیهم السلام برات علیه السلام می آید که هیچ کدام اونها مربوط به شریعت نیست که یک حکم جدیدی بیاورد معاذ الله که حکم پیغمبر نسخ بشود. این طور نیست. یا تبیین اونهاست، تشریح اونهاست، تعلیل اونهاست، تدلیع استدلال بر اونهاست، یا باطن اونهاست. اینا هست. این چهار باب چهار کتاب می طلبد. النبوت العام، النبی الخاص، نبوت خاص مال شخص، النبی من هو، النبوت ماهیه. این دو تا پس دو تا کتاب می طلبد، نبوت عام، نبوت خاص. الامامت ماهیه، الامام من هو، امامت عام و امام خاص. اینم دو تا کتاب میخواد، چهار تا کتاب. حالا به لطف الهی این مهدویت و گفتمان مهدویت و همایش مهدویت اینا باید روشن بشه و اینها واجب عینی شده الان. اگر کسی خدا اینا کرده گرفتار یک شبهه بشه، چون این رشته نیست که همه زوغون رو داشته باشد. خدای سبحان همه را برای همه کار نیافریده. قد خلق کم اتوارا، بعضی برای عروب عقلی، بعضی برای عروب نقلی، بعضی برای عروب حدیثی، برای تتبع، بعضی برای تحقیق. مبادا کسی خدا اینا کرده توهم کند که مهدویت با خاتمیه سازگار نیست. این شبهه و این ویروس حلش واجب عینیست بر شما فضلا، چون من بلکفایه که نیست. بنابراین این موضوع رو هرچی بیشتر تحقیق کنید، لذت بیشتر میبرید، علم بیشتر نصیبتون بشه، تقربتون به این خاندان بیشتره. این خاندان به برکت الهی هم دنیا شما رو تأمین میکنن، هم آخرت شما رو تأمین میکنن. مگر ملائکه مدبرات امر نیستن؟ مگر جبرائیل سلام الله علیه مسئول علم نیست؟ مگر میکائیل سلام الله علیه مسئول کیل و رزق نیست؟ مگر اسرافیل سلام الله علیه مسئول حیات نیست؟ مگر عزرائیل سلام الله علیه مسئول ممات نیست؟ همه این ملائکه از اون انسان کامل مدد میگیرن. یا آدم و انبئهم به اسماء هؤلاء، مقام آدمیت مال انسان کامل از شخص آدم معیار نیست. امروز وجود مبارک ولی است، ارواح نافداه معلم اسماست. این مدبرات امر از ولی الهی مدد میگیرن، اینها این مقام را دارن. نبادا کسی خیال بکند اینها یاکلوا ویمشوا فی الاسواق، یاکلوا ویمشوا فی الاسواقشون درست است، اما انبئهم به اسماء هؤلاء هم درست است. اینا معلم ملائکه‌اند، اینا مدبرات امر را به اذن ذات اقدس اله تدبیر میکنن. اینها صادر اولن بلکه ظاهر اولن. اگر این مقام مال اینهاست، خب آدم چرا درباره اینها بحث نکند؟ چرا از علوم اینها مدد نگیرد؟ چرا از شبهات را دفع نکند؟ ناکنار سفره اونها نشسته ایم، لاقل از امامت اونها، از شؤون اونها، از مقام اونها دفاع بکنیم. نبیند در این سایت های اینترنتی چه خبره؟ خب این که نبیند میشه تهجم علیه لوابس، یا بلاواسطه یا مال واسطه. باید از این سایت ها با خبر باشیم، از این اینترنت ها با خبر باشیم. شبهاتی که تو آسمون هست، هر چه بخواهید یا نخواهید در فضای داخل و خارج هست، شما باید جواب بدید. البته این جشن ها و تبریک ها و تهنیت هایی که توده مردم داشتن اجریشون با ذات اقدس اله، خدای سبحان به همه اینها خیر دنیا و آخرت بدهد. این چهار باب یعنی چهار کتاب اله باید خوب تبیین بشه، رو معیارهای حکمت و کلام شیعه حل بشه که النبوت ماهیه، النبی من هوه، الامامت ماهیه، الامام من هوه. این الامام من هوه یک کار کلامی است که با کمک حدیث باید روشن‌تر بشود. این ایامی که گذشتیم و همچنین در پیش داریم، جریان آغاز سال تحصیلی این همه نور چشمان ما هستند. در جشن عاطفه اون نوبت قبل فرصت نبود من درباره جشن عاطفه سخن بگویم، اما الان که وقتش گذشت دعا میکنم ذات اقدس اله به تمام افرادی که در جشن عاطفه شرکت کردند سعاده دنیا و آخرت قرار بدهد. کمیته امداد، اعضای کمیته امداد، مسئولان محترم کمیته امداد که تلاش و کوشش کردند، فراهم کردند، توزیع کردند ذات اقدس اله فرد فرد این مسئولان خیر دنیا و آخرت عطا بکند. مسئله مهم دیگر آغاز هفته دفاع مقدس است. این عزیزان ما، این نور چشمان ما، اینا که نفس و نفیس را دادن تا قرآن عزت بماند، این برادران سپاهی، برادران بسیجی، سایر نیروهای نظامی و انتظامی، تمام خیری که در این مملکت شده و می شود، اول در نامه عمل امام و رز نیازمنده ها و شهدا می نویسند، بعد در نامه مسئولان. اگر فرونجا سدی ساخته شده، فرونجا بیمارستانی ساخته شده، فرونجا راهی ساخته شده، اگر در کشاورزی به خود کفایی رسیدیم، اگر در سایر موارد انشاءالله در آینده نزدیک به خود کفایی می رسیم، اولین ثواب را در نامه امام رضوان الله علیه و شهدا و رزمنده ها می نویسند، بعد در نامه اعمال دیگر. مبادا خدای ناکرده یک رزمنده یا خانواده شهیدی بگوید ما تلاش کوشش کردیم چی شد، مرتب فرشتگان دارن ثواب می نویسن به شما، خدا خیر میده. گاهی می بینید یه فرزند صالحی به شما میده که دنیا و آخرت می ارزه. انسان تعجب میکند که این بچه، این دختر یا این پسر از اون پدر چجور در آمده. اون پدر نه اینقدر سواد داشت، نه اینقدر زحمت کشید، عمر کمی هم داشت، سواد زیادی هم نداشت. این فرزند با اون پدر چگونه؟ این فضل خداست. اون پدر در اون راه زحمت کشید، رزبنده بود، جان خود را، مال خود را در راه خدا داد، حالا یا شهید شد یا فاتح، بالاخره تلاش و کوشش کرد، الان هم زنده است یا جانباز است. خدای سبحان خدای مظلومان است. دیدید خضر به موسی کریم سلام الله علیه ما چه گفت؟ خضر به موسی گفت چون پدر این بچه ها آدم خوبی بود، من مأمور شدم اینا محتاج دیگران نباشن. و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته و کنزن لهما و کان ابوهما صالحا. خضر همیشه در راهه. وجود مبارک ولی از خضر رو هم هدایت میکنه. شاگردان وجود مبارک ولی اصل هم در راه هم. اگه کسی در مکه یا منا یا عرفات یا جای دیگر گم شد، زود به مقصد نرسید، این خوشباور نباشد که امام زمان به دادو رسید. رسیدن به امام زمان کار آسانی نیست. اما اولیای فراوان، شاگردان فراوان، صلحای فراوان، صدیقین فراوان، مأموران ذات مقدس ولی اصرن. به یکی از شاگردانش دستور میدهد که فلون گمشده را دریاب. به یکی از شاگردانش دستور میدهد فلون گمشده را به مقصد برسون، فلون مشکل را بر او حل کن. خود ولی اصر کم اتفاق میافتد انسان به بارگاه رفیع او بار یابد، ولی همه اینها در کنار سفره اون ولی الهی است. خضرها وقتی از وجود مبارک ولی از کمک بگیرند، فما ظنک بمن دونه. این خیر خیر هست، این منطق قرآن است. خدا هرگز به ما کان ربک نسیا. اگر یه رزمنده، یه جنبازی، یه کار خیری کرده است، خدا فراموش نکرد و نمی کند و نخواهد کرد. به ما کان ربک نسیا. اولین ثواب را مسئولان ما هم بدانند که در نامه عمل اونها نمی نویسند. اگه کسی سدی ساخت، راهی ساخت، بیمارستانی ساخت، این در ردیف دوم ثواب می برد. اولین ثواب را امام و شهدا و رزمنده ها می برند. این کار خداست. فرمود و کان ابوهما صالحا. این سنت الهی است. گاهی انسان تعجب میکند که چجور شد پسر فرونکس تو اولمپیاد قبول شد یا تو حوزه به مقام مرجعیت رسید. نه خیر، تعجب نکنید. پدرش، مادرش، اون شیر پاکی که مادر داد این اثر رکن. مگر خدا فراموش میکند؟ مگر این قضیتون فی واقعتن است معازل رد بشود؟ این خز همیشه در راه است، این مأموریت همیشه در راه است. این سنت الهی ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا. بنابراین قدر این عزیزان را خدا می داند، فرشتگان می داند، ما هم باید بدانیم. مسئله دیگر، اون چی که در جهان داخل و خارج می گذرد الان، تلاش و کوشش ابرقدرت این است که بین کشورهای اسلامی و عربی و غیر اینها اختلاف ایجاد کند، وگرنه تماس مخفیانه با دولت قاصب و این قده سرسانی صهیونیست در کنار نیویورک برای چی بود؟ اینکه مخفیانه با شارون امثال شارون، با وزیر امور خارجه صهیونیست ارتباط برقرار میکنن، این برای چیه؟ اینو باید بدونن که ان ربک لبالمرصاد، ذات اقدس اله در کمین است، زود اینها رو میگیرد، زود اینها رو به عذاب علیم گرفتار میکنن. ایران خواسته مشروعی دارد که مسئولان ایران در داخل و خارج این بیان را گوش جهانیان رسوندن که دانش هستی، چرخه سفره هستی، بهره‌های صلح‌آمیز و علمی و اقتصادی و بهداشتی که کاری به مسائل کشیار جمعی و مانندان ندارد، حق مسلم ایران است. و ایران و این بیگانه ها یعنی اروپایی هایی که الان دست آموز آمریکا هستند باید بدانند که آمریکا در این مملکت بود، او را به احون وحش بیرون کردن، خواست در جریان تبس حمله نظامی کند، ذات اقدس الهی ان ربک به مرصاد بود، اونا را ترد کرده، اینا تجربه کردن، خطر را دیدن. به بسیار از مسائل اعجازآمیز است که دیگران این را به حساب نمیارن. همین طوفانی که قبلا بود و الان هم در پیش هست، اینا باید بفهمن که این کار ذات اقدس اله است. گرچه علل طبیعی سر جاش محفوظ است، تمام علل و مسائل علمی سر جاش محفوظ است، اما اینا مبادی قابلی هست، نه مبادی فاعلی. اون که به دریا دستور میدهد، اون که به صحرا دستور میدهد، اون که به باد دستور میدهد، طوفان میآفریند، دیگری است. او در روز خطر جای امن را جای عذاب میکند. میبینید در جریان طوفان نوح نفرمود دریا شروع کرد، قنات جوشش کرد، چشمه جوشش کرد، فرمود تنور جوشش کرد. آخه شما وقتی ببینید از بخاری آب میجوشه معلوم میشه که معجزه است. و فارت تنور، مگر زمین قحط آمد، چشمه قحط آمد، چاه قحط آمد، قنات قحط آمد؟ میفرمود همه یا در اختیار من است، ولی من میخوام از بخاری آب در بیاد، از تنوری که کار او آتش دادنه الان آب در بیاد. و فارت تنور، این خدا الان هم کار میکنه. همو جایی که اینا امر احساس میکردن، جایی که اینا احساس خطر نمیکردن، ما از همون جا خطر جوشوندیم. این فارت تنور یه اصل جامعه است. قرآن جزء جوامع الکلم است. یعنی جایی که احساس امر میکنی من همونجا شعله میجوشونم. بکارم کرده. اگر یه وقتی بخواد تو آب شعله بجوشونه میتونه. بخواد تو آتش شعله بجوشونه میتونه. این نوحی ها که رفتن تو دریا، فرمود اینا تو دریا همچی که مستقیمن وارد این آب شدن، مستقیم رفتن تو جهنم. آتش ما تو آب هم هست. همود اغرقو فعود خیلو نارا نصب معود خیلو نارا. این همچه صاف مستقیم که رفتن تو آب، رفتن تو آتش. اون آتش قرد بس آتش دنیا که نیست. نفرمود سمه، نفرمود این آبا که خوش شد، اینا رفتن تو آتش. اغرقو فعود خیلو نارا، این فا برای ترتیب برافصل است. فرمود آتش ما تو آب هم هست. اینا که کفارند و تو دریا غرق میشوند، حفرت و من حفر این نیرا اون تو هم هست. فرمود من خیلی از جاها میتونستم آب بجوشونم، این چشمه ها که در اختیار منه، سلکه و ینابیع فی الارض، ولی برای که به شما نشون بدم که قهر من چگونه جلوه میکند، این آبو از همین تنور در میارم. الان این بیچاره نمیدونن چه خبره. فانساه و انفسه ها. اگر آمریکا اهل عقل باشد، اگر اروپا اهل عقل باشد، اگر مسیحی راستین باشد، خود اهل عقل باشد، نه بیراه روند راه دیگران را ببندن. مسئولان محترم ما در داخل و خارج گفتن بین که مذهب ما، آیین ما، دین ما اجازه نمیده ما وسائل هشدار دست جمعی بسازیم. اینی که همه گفتن، مقام معظم رهبری گفته، براجع فرمودن، علما فرمودن، ائمه جمعه فرمودن، مسئولان فرمودن، این دین ماست. اما هرگز اجازه نمیدهیم بیگانه نسبت به مرزبو ما، میهن ما، شون زندگی ما طمع بکنن. پروردگارا ترا به اسمای حسنایت قسم، امر فرج ولیت را تصدیق بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوان ها و نوجوان های ما، همه را در سایه امام زمان هدایت و حمایت بفرما. حوائج مشروعی همه را در سایه امام زمان برطرف بفرما. مرضای مسلمان ها بلخص منظور و منظورین را در سایه امام زمان شفا و مرحمت بفرما. مشکلات معیشت و اقتصاد و تبرم و مسکن و ازدواج جوان ها را در سایه امام زمان برطرف بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. مسئولان محترم ما، مخصوصا سپاه و بسیج و عزیزانی که در جریان دفاع مقدس تلاش و کوشش کردن، مشمول رحم و لطف و ممتاز خودت قرار بده. خطر استکبار را به خود اونها برگردان. امنیت مناطق مسلمان نشین ایران، افغانستان، فلسطین، عراق و لبنان را در سایه امام زمان تأمین بفرما. آبروی ما را در دنیا و آخرت در نزد اولیایت محفوظ بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.